أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك نجة ابن الأسد صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الصلاة وفي كل صلاة، وليا محافظا مقاعدا مناشرا مدلا معينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا. جنبندی از تنقیح موضوع خمس داشته باشیم. صاحب عروه اجمالاً نظرشون شد این شد که خمس فوائد در انواع اکتساب قطعیه، یعنی فتوای روشن و واضح دادن که در همه اکتسابات، هم از تجارت، صناعت، زراعت، حتی اجاره، حتی اجاره در عبادات، خمس ثابت. این یکی. البته بعد المعونه است که حالا فروش بعد بحث میشه، اما نسبت به مثل هدیه که فائده است که احتیاج به قبول داره، به یه معنا فائده قصدی است ولی اکتساب درش نیست، نسبت به او هم در نهایت فتوا دادن و بودن اقوا همینه. اما نسبت به بعض موارد احتیاط واجب کردن، ابتداعا نسبت به میراث غیر محتسب، وقف خاص و نذر و امثال اینها که در واقع درآمدهای غیر قصدی است اصلا، فرمودن که در اینها احتیاط واجبه. و ولی اگر دقت بفرمایید در اجازه کلامشون، از میراث غیر محتسب هم باز عدول میکنن، گویا در اونجا هم لازم نمیدونن، احتیاط مستحب میدونن. و در مثل مطلق الارث، میراث غیر محتسب و میراث محتسب هر دو، و در مثل مهریه و عوض خول اینا فرمودن مستحب، یعنی در واقع فتوای بعدم وجوب دادن. خب این مبناییشون بود و تنقیحش هم شاید همینه دیگه، که قدر متیقن از ادله خمس فوائد نسبت به تکسبات، نسبت به هدیه هم چون چندین روایت داشتیم گویایشون دیگه عکس کردن به اون روایات، و شاید هم مثلا در فائده هم یه مقداری توسعه دادن، فرمودن فائده اعم از فائده ای که از طریق کسب به دست بیاد یا این که نه از طریق هدیه و اینا، این هم موضوع خمس، هم موضوع فوائد رو گویا توسعه میدادن به مثل هدیه و همین که منصوص هم بوده. اما در مواردی که غیر قصدی است مثل میراث، ایشون نتونستن ادله فواید رو توسعه بدن، لذا در اینها هم احتیاط مستحب کردن. در میگم در مثل میراث احتیاط مستحب کردن، اینکه دو مورد رو هم احتیاط واجب کردن، شاید از باب این که خیلی واضح نبوده این دو مورد داخل در فائده قصدی است یا غیر قصدی، مثلا وقف خاص مثل که ممکنه کسی تردید کنه، لذا شاید اینجوری بشه جمع کرد مبناییشون رو. خب در قبالش حواشی که هست دو سه جور جمع‌بندی دیگه هست، اون جمع‌بندی هم عرض میکنیم که جمع‌بندی بحث روشن بشه. عنایت بکنید این یه بار دیگه من فتواییشون رو ذیلش رو بخونم. السابع ما یفصل عن معونة سنته و معونة عیاله من ارباح التجارات و من سایر التکسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتی الخياطه و الكتابه و النجاره و السید و حیازت المباحات و اجرت العبادات الاستیجاریه من الحج و الصوم و الصلات و زیارات و تعلیم الاطفال و غیر ذالک من الاعمال التي لها اجره. در اینجا رسما ابتداعا فتوا میدن، پیداست استظهارشون از روایت اینه که همه اینها داخل در موضوع خمس فوائده و حتی اجرت در حج رو همشون استثنا نکردن، پیداست اون روایات رو جوری درش مثلا جور دیگه معنا کردن یا اعراض کردن. بعد بل الاحوت و ثبوت و فی مطلق الفائده، این که میگن از احوت شاید از باب اینه که در صدق عنوان فائده در مثل هدیه تردید دارن ابتدا، خواهم بگن واضح نیست مثل عنوان سایر تکسبات فائده برای صدق کنه. و علم تحصل به اکتساب بل الاحبت سقوط و فی مطلق الفائده و علم تحصل به اکتساب کل هبته کل هدیته بل جایزته بل مال المصابه و نحوه ها بل لا یخلوان قوتن. ولی در نهایت باز فتوا میدن، گویا همین میخوان استظهار کنن که مطلق الفائده به این معنا که شامل هدیه میشه، یعنی درش قصد هست ولی کسب نیست، اینا هم در مشمول مفهوم فائده هستن. اما در مابقی پیداست تردید دارن در صدق مفهوم فائده، ولذا از این باب فتوا نمیدن ولی احتیاط میکنن. نه املا خمس فی المیراث الا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فی. در میراث غیر محتسب احتیاط این است که احتیاط لازم، یعنی توقف دارن دیگه ابتدا که خمس داده بشه. خب در کنه او در صدق عنوان فائده بر میراث تردید دارن، ولی در میراث غیر محتسب چون در صحیح علی ابن مهزیار ذکر شده رضا احتیاط میکنن. و اما حالا توضیحی که میدن از میراث غیر محتسب بیان نمونه است دیگه، تعریف نیست. کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له. بعد همین احتیاط واجب رو یعنی توقف رو توسعه میدن و کذالو یترک فی حاصل الوقت الخاص و کذا فی النزور. پس یه احتیاط واجبی هم دارن در فواید غیر قصدی، اما در خصوص میراث از این عدول میکنن، چون پس بعد در میراث هم فتوا بدن. چرا فتوا ندادن در میراث؟ در میراث غیر محتسب احتیاط کردن از کردیم، در میراث چرا فتوا ندادن؟ ول احبت و استحبابن فرمودن در مستحب و ثبوت و فی عوض الخلع و المهر. در اینجا که عرض کردیم شاید نکتش اینه که اصلا در این که این فائده باشد تردید دارم، میگن شاید نوعی معاوضه است. و اما و مطلق المیراث حتی المحتسب من که انه از اون احتیاط واجب و توقف هم عدول میکنن دیگه. و مطلق المیراث حتی المحتسب من و نحو ذلک، یعنی میراث غیر محتسب هم احتیاطش احتیاط مستحبی است. نهایت میفهمید؟ بله. نه میگن حتی المحتسب من و مطلق المیراث. لذا مرحوم آغازی همین جا حاشیه میزنن، میگن در میراث غیر محتسب احتیاط کن. پیداست یه عدولی از اون توقف کردن. در ارث چرا اینجوری فرمودن؟ شاید هم نکتش اینه که همون رعایت مشهور رو کردن دیدن مشهور و قدما فتواشون این بوده که میراث خمس نداره، لوکانه لبان دیگه، اگر بود ثابت میشد، لذا در مطلق میراث بالاخره رفعیت کردن از این هر. این بیان ایشون و شاید جوری دیگه هم بشه تنقیح کرد، ولی در مجموع شاید مثلا توجیه فرمایششون اینجوری باشه. در میراث به خاطر مراعات رعایت همین امر متسالم فقهی است، در عوض خلع و مهر هم به خاطر اینکه اصلا در معاوضه بودنش تردید هست و نپذیرفتن که این فایده است، معاوضه است. اما در مابقی هم عرض کردم اونجایی که فایده قصدی است فتوا میدن، ولو اینکه اکتساب نباشد اونجا هم که فایده غیر قصدی است توقف کردن. نه در فایده غیر قصدی فقط میراث رو خارج کردن، حتی میراث غیر محتسب، اونم شاید از باب اینه که لوکانه لبانه. در میراث امر به این واضحی اگر بود باید واضح می‌شد، در مطلق میراث نتونستن از این امر رفعیت بکنن. حتی در میراث غیر محتسب هم اول توقف کردن بعد فتوا دادن که نه میراث خمس نداره. به نکته این که عرض کردم قدما که اندام متسالم بوده بینشون که میراث خمس نداره، نتونستن از این امر متسالم رفعیت بکنن. این بیان فهموندن که احتیاط واجب توقف دیگه. این توقفه دیگه، یعنی میگن ما فتوا نمیدیم یه احوت. بله احوت برای مکلفه، نه برای اون کسی که میخواد خمسو بگیره. برای کسی که میخواد بده احتیاط این طرفشه دیگه. اون کسی که میخواد بگیره ممکنه احتیاط اون طرف باشه که نگیره، یعنی برای کسی که میخواد خمسو بده که بعد احتیاط اینه که بده خمسو. علایالشون چی؟ نه فتوا نیست، فهمت احتیاط دیگه. فلا یترک الاحتیاط، احتیاط رو ترک نکنید، فتوا نیست. حالا اون یه بحثی است که اصلا فتوای به احتیاط کجاست، مواردش خیلی نادره اگرم باشه. مثلا ممکن مرموهای خونسوی رو در احوت در احتیاطات واجب میگن دو جوره، یه قسمشو نمیشه عدول به قیل کنه جایی که فتوای به احتیاطه و بعضی محشن. بله اون رفتیم در فتوای به احتیاط موضوعش نقاط بعد علم اجمالی بشه. بله کلن اصلا فتوای به احتیاط کجا میشه فتوای به احتیاط بدی؟ الایال این یه جنبندی که از بیان ایشون شبیه همین تقریر، شاید بیان مرحوم آقای خویی هم همین باشه دیگه. مرحوم آقای خویی هم در نهایت میگن موضوع خمس مطلق الفائده است، حتی در خمس در آیه قرآن وعلم و انما غنمتم به زمیمه روایت علی بن مهزیارشون استثارشون بود که خمس در غنیمت یعنی خمس در فائده، وعلم و انما غنمتم در روایت علی بن مهزیار ادعایشون بود که مطلق الفائده تفسیر شده. حالا در یه موردی امام علیه السلام مثلا بخشیدن برای یه سال ولی مطلق الفائده خمس داره و این رو تعمیم دادن حتی نسبت به میراث. نهت فرمودین و لذا در مثل میراث همشون فتوا میدن و حتی در ابتداءن فتوا میدن ابتداءن، لذا در حاصل وقف خاص که غیر اختیاری است ایشون حاشیه دارن میگن عرض کنم در حاصل وقف خیر وقف خاص که مرحوم سه توقف میکنن ایشون فتوا میدن بلل از هر زالکه و فی حاصل الوقف العام بعد القبض و تملک، در حاصل وقف خاصم که احتیاج به قبولم نداره ایشون میگن نه باید خمس بده. پیداستشون موضوع فائده رو اما از فائده اکتسابی و قصدی و غیر قصدی میدونن، یعنی همه موضوعات همه فواید از جمله فواید غیر قصدی خمس داره، لذا در حاصل وقف خواستم ایشون بیان باید خمس بده. فرقی با میراث نداره این که، یعنی یک درآمد غیر اختیاری است، کسی وقف خاص کرده اونم نه وقف کرده که این کار کنه درآمدش، زمین رو وقف نکرده که درآمد ازش در بیاره، نه حاصل این باغ رو وقف کرده، وقتی وقف کرد داخل در ملکش میشه، قبولم نمیخواد شبیه ارث میشه، ایشون فتوا میده. پس بنابراین که انه موضوع خمس رو هم در روایات هم در آیات مطلق الفائده میدونن، فائده هم از فائده اکتسابی و فائده قصدی مثل هدیه و فائده غیر قصدی مثل حاصل وقف خاص مثل میراث. فقط در میراث عرض کنم ایشون یه تفصیلی دارن، میگن در میراث غیر محتسب خمس هست. چرا؟ به رعایت صحیح علی بن مهزیار. اما در میراث محتسب میگن خمس نیست، به لحاظ همون شهرت و شهرت قدمایی که میگن لوکان لبان اینو عکس میکنن، میگن پس میراث محتسب خمس ندارد. خب همین لوکان لبان رو که مرحوم سید در میراث غیر محتسب هم بهش آخر کار عکس کرده گفته میراث غیر محتسب هم خمس نداره مستحبه. چرا؟ چون پیداست یه تسالم قدمایی که میراث خمس نداره، شما دادن در میراث غیر محتسب این تسالمو نمیشه ادعا کرد چون غیر محتسب میراث دیگه، اناعت میکنید. لذا یه تفاوتی دارن با مرحوم سید، اون تفاوت اینه که تردید ندارن در این که فائده شامل درآمدهای غیر اختیاری هم میشه مثل وقف خاص. پس چرا در خصوص میراث فتوا ندادن؟ رعایت همون مطلب کردن لوکان لبان. در میراث محتسب غیر محتسب پس چرا پذیرفتن؟ میگن در میراث غیر محتسب صحیح دلالت میکنه و اینم منافات با اون به اصطلاح تسالم قدمایی نداره. تسالم قدمایی در میراث نسبت به فرد نادر ما همچین تلاسل که میراث غیر محتسبه چنین تسالمی احراز نکردی. اونی که از کنه او یه امر تسالم فقهایی است نسبت به میراث‌های متعارف میراث محتسب که خمس نداره. پس اینم تفاوت. اگر کسی مفهوم فایده رو در نهایت توسعه داد باید همینجوری سلوک کنه، بگه فایده ادله موضوع خمسه، این روایات فائده است. ایشون که عرض کردم آیه هم موضوعش رو همین میدونن، میگن موضوع خمس در آیه هم مطلق الفائده است به زمینه صحیح علی بن مهزیار، موضوع مطلق الفائده است در خمس، وقتی مطلق الفائده شد شامل فائده های حتی غیر اختیاری هم میشه مثل میراث. فقط مگر یه جایی یه قرینه مثل تسالم فقهایی چیزی پیدا بشه به لحاظ اون تسالم باید رفعیت کرد و مثلا در میراث محتسب این هست، اینات میفهمید در میراث محتسب، لذا در میراث محتسب میگن خمس نده، اما در میراث غیر محتسب میگن نه چنین تسالمی نیست. صحیح علی ابن مزیار هم که از فتوا میدن و لذا فرقی نمیذارن بین درآمد از وقف خاص، حاصل وقف خاص، یعنی اینا هم داخل در عرض کنم فایدن و خمس دارن. اینم یک تقریر که تقریبا با مرحوم سید تفاوتش در همین یک کلم است که ایشون فائده رو شامل مثل میراث هم میدونن، مرحوم سید توقف دارن در این که مثل میراث رو شامل میشه. و یه تفاوت دیگه دارن که مرحوم سید در میراث به لحاظ این تسالم فقهی عرض کنم فتوا دادن که خمس نداره، براشون هم واضح نبوده که اصلا شامل بشه ادله فواید میراث رو، تسالم هم بوده در مطلق خمس عدول کردن. شون نسبت به خمس به میراث محتسب قبول دارن، نسبت به میراث غیر محتسب نه، به صحیح فتوا دادن. این هم یه جنبندی، یه جنبندی که یه جنبندی دیگه هم جنبندی مرحوم بروجردی و مثل حضرت امام است که ملاحظه فرمودید بگن فقط خمس در درآمد از تکسب، در مابقی حد اکثری احتیاط مستحبیه. بله، حاشیه مرحوم بروجردی یه بار دیگه بخونیم. مرحوم سید فرمودن در تکسب خمس است، در فواید غیر تکسب، فواید قصدی مثل هدیه، اینا هست فرمودین مثل مال مصابه که کنه و قبول میخواد، در اینها فرمودن لا یخلو عن قوت، مرحوم بروجردی حاشیه دارن لا قوت فیه، نعم لا ینبغی ترک الاحتیاط فیها و فی النذر و المیراث ممن لا یحتسب، میگن لا ینبغی هم که احتیاط مستحب دیگه، کنه ایشون میگن که اما در کنه و در میراث محتسب که اصلا استحبابم قائل نیستن، میگن متسالم محتسب، میراث محتسب یعنی میراثی که عادتا فرق این ارث رو میبره، که حالا این ما توضیح باید بدیم خود میراث محتسب رو و هدیه خطیره خودش تفصیلی میخواد که. پس این هم یه نوع جنبندی که جنبندی دوم بله دیگه، یه جنبندی جنبندی مرحوم سید بود با یه حواشی مرحوم های خویی و بعضی همین رو فرمودن و این هم یه نگاه دیگه که نه خیر، موضوع فائده اختصاص داره به اکتساب، اما در بیش از اکتساب نه، فائده صدق نمی کنه. ادله که میگه در فواید خمسه اصلا ناظر به غیر اکتساب نیست، که حالا بچهش هم جلسه گذشته مفصل بحث کردیم و وجوهش قابل دفاع نبود. ظاهر همینه که ادله فوایدش مطلق الفائده رو شامل میشه. یه جنبندی دیگری است که یه نوعی تفصیل بین، تا اینجا تفصیل فریضه و سنت نیست، حتی مرحوم آقای خوی ملاحظه فرمودید میگن که خمس فواید هم ولو ائمه متأخر بیان فرمودن ولی از اول تشریع شده بوده، بیانش به تأخیر افتاده و خیلی از احکام است که بیانش به ائمه واگذار شده، حتی بعضی از احکام که مجعول الهی تشریع شده در عصر ظهور بیان میشه، بنابراین دیگه بر تشریع چیزی اضافه نمیشه ولی بیانش به ائمه است. این در موضوع خمس حتی فواید و ارباح مکاسب و اینا که ائمه متأخر بیان فرمودن بیشتر از زمان امام رضا به بعد بیان شده سلام الله علیه اجمعین، اینو ایشون نظرشون اینه که همون خمس فریضه است، واجب الهی است، بیان این مصادیق به تأخیر افتاده. و اما یه بیان دیگری است که تفصیل بین فریضه و سنت دادن، میگن ما یه خمس فریضه داریم که در آیه بیان شده، موضوع خمس فریضه فواید غیر مترقبه، فوایدی که قاعدتاً آدم در معرض رسیدن به اون فواید نیست. مثل چی؟ مثل همین، مثل میراث غیر محتسب، مثل حاجی هدیه خطیره، لذا هدیه خطیره هم همینجور معنا میکنن، بیان هدیه که مبلغش به حدی زیاده که طرف در معرض این درآمد نبوده، حالا بهش رسیده دیگه. معنی غیر خطیره هم درست هم است دیگه، خطیره یعنی به گونه ای باشه که در معرض این درآمد نیست تا عنوان غنیمت در آیه برش صدق کنه، چون غنیمت و علم و انما غنیمتون در مطلق فایده معلوم نیست صدق کنه. اون چه که از لغت و اینها به دست میاد ظاهر روایت علی بن مهزیارم اینه، مقصود ازش فایده ایست که مترقب نباشه. لذا حضرت مثال میزنن به میراث غیر محتسب، به جاهدیه خطیره، جایزه خطیره و به موردی که انسان بر دشمنی غلبه کرده، مالی از او به دست آورده، میگن اینا داخل در غنیمتن. پس یک حکم، یک خمسی داریم که در آیه ذکر شده، خمس غنائم. غنائم اختصاص به غنائم دارالحرب نداره، به لحاظ صحیح علی بن مهذیار مقتضای مفهوم لغویش هم همینه، ظاهر آیه هم همینه، هم به لحاظ استثاره از آیه، هم به لحاظ صحیحه این مقصود ازش فواید غیر مترقب است. این میشه فریضه. ایشون مدعیان حتی این فرایض غیر مترقب، این فواید غیر مترقبه شامل خمس گنج و عرض کنم معدن و قوس و اینها هم میشه. اونا هم یه درآمدهای غیر مترقبه این. کسی به گنج میرسه به یه درآمد غیر مترقب رسیده. حتی معادن هم ایشون اینجوری معنا میکنن که از مباحات اصلیه است. بعد یه دفعه انسان یه سرمایه فراوانی از این مباحات اصلیه به دست میاره، اینا فواید غیر مترقبه. پس این میشه خمس فریضه. در خمس فریضه یک تفاوتی که با خمس غیر فریضه هست، میگن که فرمودن که این خمس فریضه ازش معونه کسر نمیشه. اگر کسی یه درآمد غیر مترقبی پیدا کرد، ابتداعا باید خمس بده. لذا در معدن، در قوس، در کنز، همچنین در میراث غیر محتسب، در هدیه خطیره‌ای که غیر مترقب و غیر مترقب بوده، در اینها باید معونه ایال کسر نمیشه. معونه ایال کسر نمیشه، بعد از معونه تحصیل ما بقیشو خمس بدن همون ابتداعا. و یه خمسی داریم که خمس از کنن سنته که معصومین علیه السلام جعل کردن. حالا این هم چه به نحوی باشه که از باب حکم ولایی، ولایتی که بر اموال دارن فرمان داده باشن، یا نه حق تشریع داشتن یک نوع خمسی رو جعل کردن. این نوع دوم که تشریع علیه السلامه، بگن این در مطلق الفوائد، موضوعش مطلق الفوائد است، نه فایده غیر مترقب. منتها طبیعتاً به مقابله‌ای که در صحیح علی ابن مهذیار استظهار کردن، میگن موضوعش فایده مترقبه. فایده مترقب یعنی عادتاً آدم در معرض چنین فایده است. مثل تاجری که تجارت میکنه عادتاً یه سودی میبره دیگه. صنعتگری که یه صنعتی انجام میده در معرض یک سود متعارفی است. اینا سودهای متوقع. کشاورزی که کشاورزی میکنه در معرض یه درآمد متوقعی از کشاورزی خودش است. این درآمدهای متوقع میشن موضوع خمس فواید، اما از این که اختیاری باشه یا غیر اختیاری. اختیار درش شرط نیست تا چه رسد به قصد. پس شامل مطلق الفائده میشه. پس ما دو خمس داریم، یه خمس فریضه که نسبت به درآمدهای غیر مترقبه. حتی اون عرض کنم روایتی که فرمود الخمس فالخمس، معدن و قوس و کنز و اینها، این همش داخل در خمس فریضه. یه خمسی هم داریم که ائمه علیهم السلام تشریع فرمودن، به لحاظ مقابله موضوعش ابتداعا مطلق الفائده است، اما فواید مترقبه. و خمس هم در این فواید مترقب ازش معونه کسر میشه. که انده ما دو جور خمس داریم، یه خمس در فواید غیر مترقب، کسی یه فایده فراوانی به دستش آمده که اصلا متوقع نیست به این فایده برسه، این ابتداعا باید خمس بده. ولی اگه نه، یه فایده متوقعی است، تاجر، کاسب، صنعتگر، عرض کنم کشاورزه، یه زحمتی میکشن و بعد از رنج به یه درآمدی میرسن، معونه سنشون رو کسب کنن، خمس بدن. قناعت فرمودین. وقت از این خمس سنت که مجعول امام علیه السلام است، حضرت در اون حسهی علی ابن مهذیار یه قسمت رو بخشیدن. نفهم. و پس اینم یه جور جنبندیه. خب فقط در مورد میراث هم همین میمونه که بالاخره انتهاان احتیاط کردن از باب همین تسالم فقهایی. نسبت به موضوع مهر و اینها هم قبول دارن که اینم معاوضه نیست، اینم فایده نیست. اصلا علت این که خمس برای صدق نمی کنه تخصصا خارجه. بس بنابراین که انه ما یه خمس سنت داریم، همه فواید مترقب رو، اما از تجارت و غیرش، حتی میراث محتسب رو و عرض کنم همه اینها رو در بر میگیره، مگر یه درآمد غیر متوقعی باشه و داخل در فریضه است و معونه هم ازش کسر میشه. حتی میراث رو هم شامل میشه، الا اینکه در باب میراث یه تسالم و قدمایی هست که خیلی نمیشه ازش گذشت، لذا احتیاط کردم. این هم یه جنبندیه. ما هم عرضمون حالا ما این است که حالا اثبات این که واقعا این خمس سنته و فریضه نیست به راحتی ممکن نیست، چون اینو استظهار کردن از روایت علی ابن مهجیار و از کلمه روایت علی ابن مهجیار اصلا دلالتی بر خمس فوائد نداره، فقط دلالت بر خمس فرائض داره. خمس همون آیه، مفهوم آیه رو که فواید غیر مترقبه، و اما در مورد غیرش نه، فقط حضرت در یک سال یه تصرف خاصی فرمودن، اما اینکه خمس سنت ازش استفاده بشه به نحوی که در مطلق الفائده باشه این خیلی واضح نیست. ولی عرض کردیم موضوع روایات خمس فواید مطلق الفائده است، شامل میراث هم میشه، بنابراین همه این موارد رو در بر میگیره، الا اینکه در خصوص میراث مگر یه تسالمی احراز بشه. در هدیه چون منصوص هم هست ولو یه نوع ادعای تسالم و قدمایی هم شده، چندین روایت داریم که جایزه رو در موردش حکم کرده به اینکه خمس داره، اون نمیشه ادعا کرد. ولی بنابراین به لحاظ قاعده اولی مطلق الفائده موضوع خمسه و ازش هم کسب میشود خمس معونه، هم از مترقب و غیر مترقب. و اینم که تفکیک کنیم بین سنت و فریضه، عرض کردم خیلی به لحاظ صحیحه واضح نیست یه همچین ادعایی ادعا شده. نه موضوعش خمس سنت حالا معلوم نیست که در مقابل، یعنی خمسی که بیش از موضوع آیه دیگه، مثل مرحوم آیه خویی که میگن اصلا خمس فواید هم همون موضوع آیه است، بیرون از موضوع آیه نیست. ولی نه ظاهرا اگر بخوام به مقتضای روایت صحیح علی ابن مهجیار اخذ بکنیم و ملتزم هم بشیم، به خصوص به لحاظ مفهوم لغوی هم که غنیمت بر مطلق الفائده صدقش روشن نیست، بلکه غنیمت یعنی یه فایده ای بود که متوقع نبود، غیر منتظر بود، بله، بنابراین خمس فریضه شامل مطلق الفواید نمیشه. خمس عرض کنم مطلق الفواید بعد بگید مجعول عرض کنم ائمه علیهم السلام یا مجعول خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، بیانش به ائمه واگذار شده که مرحوم بله روشنه، نه روشنه دیگه، یعنی در مورد در غیر از اون مورد جعل شده، موضوعش هم مطلق الفائده است، از روایت همین استفاده میشه. نه ولی این رو ولی این رو شما داخل بکنید، ولی نکته عرض بکنم، این رو شما داخل بکنید در عرض کنم خدمتون روایت علی ابن مهجیار، از روایت علی ابن مهجیار چه این چیزی استفاده نمیشه، ولی از روایات روایت خمس فواید استفاده میشه که خمس در مطلق الفائده است. این هم فرمایش مرحوم آقای خویی که میگن این بیان همون آیه است، چیزی اضافه بر آیه نیست، آیه مطلق الفواید رو میگفت، منتها تصریح به بیانش به تأخیر افتاده که این فایده ای که در آیه هست شامل تکسبات هم میشه، شامل هدیه هم میشه، اینا همه متأخر فرمودن، این تأخیر در بیانه، اینا فرمودن، گویا میخوان بفهمن تأخیر در بیان همون فریضه ای است که در کتاب هم هست، اینا فرمودن. پس این نوع من عرضم اینه، این خیلی واضح نیست که آدم بگه در آیه موضوعش همه فوایده، واضح نیست، لااقل اگر قطعی نباشه که ظاهرا نمیجوره به لحاظ صحیح علی ابن مهجیار مطلق الفائده نیست، فواید خاصه، تفسیر حضرت از غنیمت به فواید خاص، گویا اون خمس خمسی است که در کتاب جعل شده، اما مطلق الفائده خمس براش جعل شده، البته پیداست شامل خمسه دیگه، همون فریضه رو دوباره جعل نفرمودن دیگه، ما ادای او مطلق الفائده جعل شده، شامل میراث هم میشه، شامل مهر و اینا هم میشه. این که مهر معاوضه باشدم از کردیم خیلی واضح نیست، تردید داره، بنابراین مطلق الفائده خمس درش جعل شده، منتها بفهمید به لحاظ این که خمس فریضه رو دوباره جعل نکردن، در ما ادای او خمس جعل شده، شامل میراث و همه هم میشه. اگر در یه جایی دلیل خاصی اقامه شد قطعی که بشه اخذ کرد، که مثل میراث، مثل فرض کنید مثلا از کنم مهر و امثال اینها، و الا همه اینا موضوع خمس هستن و از همه هم معونه کسر میشه. اینکه حالا از همه معونه ایال کسر نمیشه، اینا عرض کردیم ما قبلا. به نظر میاد استظهاری که از روایت خمس استثنای معونه میشه شامل معونه ایال هم میشه و مطلق خمس هم هست، تقیید نمیشه به خمس سنت مطلق. ناظر خمس سنت یا خمس فریضه هم میگیره. بله دیگه، ما قبلا که عرض کردیم ما به نظرمون بیاد این ادله شامل خمس فریضه هم میشه. دلیل نداره که بگید فقط خمس سنت. اگر سنت و فریضه کردی، اگر مثل مرموهای خود برمودید که فریضه است، که خب فریضه است، همش فریضه است. اگر کسی گفت نه فریضه فقط خم درآمدهای غیر مترقبه، درآمدهای مترقب اینا داخل در سنته، یعنی ائمه جعل فرمودن این خمس رو، اگرم فرمودید دلیل نداره که استثنان شامل اون نشه. که چی؟ نه منافات نداره که عرض کردم اون رو عرض کردم. حالا ببینید اون روایت رو شما در کنار بقیه روایت و امت و مطلقات که بگذارید، حالا اگه خواستید یه بار دیگه بحث میکنیم. ظاهرش اینه که خمس معونه چی معونه سنه از مطلق الخمس کسر میشه اختصاص، ولو این که شما سنت و فریضه رو قبول کنید، بگید آیه ناظر به مطلق الفائده نیست، فرمایش مرموهای خویی رو قبول نکنید، بگید فواید غیر مترقبه است، در فواید مترقبه یه جعل دیگری است، این جعل دوم ازش معونه قطعا کسر میشه، اما از فریضه هم کسر میشه یا نه ممکن اونجا هم کسر بیه کسر میشه. من رو فهمودید چی؟ ادله نصاب شده الغا بشه. ادله نصاب که الغا نمیشه، ادله نصاب اون عناوین ممکنه کسی ادعا کنه الغا بکنه، میگیم نه تو اصلا نرسیده به حد نصاب خمس نداره ولو از معونه زیاد بیاد. نه ممکنه کسی بگه اونجا مطلق الفائده است منتها قید خورده در معده به نصاب، معونه ازش کسر میشه ولی تا به نصاب نرسید خمس نداره، لذا اون عناوین هم الغا نمیشن دیگه. یک اشکالی که هست همینه که اگه بخواد بگه جمعی فواید خمس داره، معونه هم ازش کسر میشه الا در مواردی که موارد خاص اونا نصاب دارن. نه الا در این که در رکاز نصاب است. شما چی میفهمید اونجا که گفتم؟ میگید فقط میخواستم بگن که معونه ازش کسر نمیشه، قبل المعونه است، همین ولی فرقی نداره که. شما بالاخره شما این عنوان رو برای چی؟ بالاخره یه سوالیه که اگر مطلق الفائده خمس داره عنایت فرمودین، پس چرا عنوان کنز و اینها رو گفتن؟ عرض کردم یه تقریر نه که بگی نه خمس فریضه است، اینا فواید غیر مترقبن و لذا اون روایاتی که میگه الخمس فی خمسه اشیاء یعنی فواید غیر مترقب، یعنی موضوع خمس فریضه رو داره توضیح میده. اون روایت موضوع خمس فریضه رو داره توضیح میده، خمس سنت این اینا خارج از خمس سنتن و خمس فریضه هم معونه ازش کسر نمیشه. این یه تقریره، تقریر نه که نه از مطلقش خمس کسر میشه و اصلا معلومم نیست که خمس فریضه شامل معدن و این هم بشه. این بیان که ما بگیم معدن درآمد غیر مترقبه است یعنی خیلی واضح نیست. نه میخوام بگم معدن، نه 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 میخوام نه بگم معدن خمس غیر مترقبه. کجاش غیر مترقبه؟ همین مترقب غیر مترقبه، غیر ما. خب محتسب یعنی یک کسی گفت خمس غیر مترقب داریم و مترقب درست، ولی معدن داخل او بشه من اول البحث این که باید تنقیح بشه نسبت به میراث و هدیه و اینا درسته. روشنه؟ بله روشنه. لذا فایده غیر مترقب معدن رو میگیره اول کلام. اگر در روایات نیومده بود که الخمس خمسه اشیاء شما گفتید معدن جزء فواید غیر مترقب است، این داخل در غنیمت بود، خمس فریضه بود. مثالا که ترش معدن و اینا مطلقاً نه، فقط یکیش است که ممکنه بخوره. خب غنیمت اصلا آیه مربوط به غنیمت دارالحرب که قطعا میگه احتیاج به مثال نداره. میخوام بگم غنیمت دارالحرب که نداره. نه غنیمت دارالحرب که نداره، کنزم نیست. مالی که لا یعلم له صاحبش شاید به کنز سرق کند. محل بحثه. درست؟ غنیمت دارالحرب که اصلا احتیاج به گفتن نداره. میخوام بگم اصلا غنیمت دارالحرب که محل بحث نیست، جز فریضه است مسلم، یعنی قدر متیقن از فریضه اوه، اون که احتیاج به صحیحه نداره که، درسته؟ اما اون دو ستایی که کنارش آمده مقصود همون توسعه مفهوم غنیمته. لولا زیارت روایت علی ابن مهدی، شما اینو میفرمودید که اینو داخل در غنیمته. بله ولی غیر واقعا غیر مترقب است. کسی که میره قوس میکنه چه فرقی داره با کسی که میره ماهی میگیره؟ این اولا ثروت هم بله درآمد غیر مترقب. معدن مثلا کسی یه معدن نمک بره پیدا کنه، غیر از کشاورزی که زمینش کار میکنه درآمد به دست میاره. مثلا میگم اینجوریه واقعا ما غیر مترقب هم. اینا ادعاست دیگه. حالا الهیات اینم یه جور استظهار جنبندی. حالا ببینید که فل جمله میشه پذیرفت که از روایت علی ابن مهزیار استفاده میشه که خمس فریضه مطلق الفائده نیست، ولی از اون طرفم در فواید غیر مترقبم مطلقش موضوع خمسه. حالا بفهمید خمس سنت، خمسی که در روایات بیان شده نهاد میفرمایید، و مطلقش حتی میراث رو هم میگیره اگر در یه جای دلیل خاص بود، مثل میراث مثلا چون یه تسالم و فقاید هم احتیاط کنه دیگه. در مواقعش باید بگید خمس است. نه چون خاطر این که هم داخل در فریضه هستم نستم داره. بله ایشون نه ایشون هم در میراث غیر محتسب قائله. میراث غیر محتسب حتما موضوع خمسه به لحاظ صحیحه، داخل در موضوع آیه هم هست. اما که ازش معونه کس نمی شود این اول کلام دیگه ادعاست. خب بسم الله الرحمن الرحیم.